مخصوصاً ولایت‌های شرقی و همچنین جنوبی افغانستان روزهای گرمی رو سپری میکنن. کابل پایتخت افغانستان امروز حداکثر 30 درجه رو تجربه میکنه، اما از طرف شب با 13 درجه دمایش کاهش پیدا میکنه. شهرهای میمنه، هرات، طالقان و خوست امروز 31 تا 32 درجه دما را تجربه میکنه و شهر لشکرگاه و جلال آباد و همچنین فراه 40 تا 41 درجه را امروز تجربه میکنن. مردم در این سه شهر امروز روز گرمی را پیش روی خواهند داشت. در مزار شریف، پلخمری و شبرغان مردم 35 تا 36 درجه را انتظار داشته باشند. باز هم دمای نسبتا گرمی هست، اما در غزنی گردیز 26 درجه بالاترین دمایی است که امروز پیش بینی شده. این دو شهر هوای معتدل را امروز تجربه میکنن. گردیز امروز ابر و خورشید داره. قندهار، قندوز، اسدآباد و مهترلام و زرنج 38 تا 39 درجه را انتظار داشته باشن امروز. اما در شهرهای فیض‌آباد، چاریکار و پل‌علم شاهد دمای حدود 29 تا 30 درجه خواهیم بود. امروز 33 تا 34 درجه برای شهرهای قلات، ترینکوت و محمود راقی پیش بینی شده که جزء شهرهای نسبتا گرم هستند و مردم بامیان همچنان در هوای خوب و خوش و معتدلی به سر میبرن. امروز نهایتاً تا 16 درجه رو تجربه میکنن. برای بامیان امروز رگبار هم پیش بینی شده. مردم خصوصا کسانی که کشاورزی میکنن پیش بینی های خاص خودشان را داشته باشن. و یکی از شهرهای خوب و خوش آب و هوا و معتدل دیگر افغانستان، بازارک، امروز نهایتاً 21 درجه را تجربه میکنه و ما هم در این هوای گرم مشهد آرزو میکنیم که کاش در بازارک میبودیم و همراه مردم پنجشیر هوای خوب امروز را تجربه میکردیم. درود بر شما عزیزان. به این ترتیب امروز بامیان با 16 درجه کمترین و شهرهای جلال آباد، لشکرگاه و فراه با 40 تا 41 درجه گرمترین شهرهای افغانستان هستند. همچنان با کافه صبح باشین.
چای داغ اخبار،
عطر نان مهربانی،
قند شیرین لبخند،
روایت نشاط زندگی،
دور میز همدلی
در کافه صبح.
مریض میشیم اگه کسی حال ما را بپرسه، قبل از گزارش حال شکر خدا را میگیم. قرضدار و اوگار هستیم، اما شکر خدا و حکمت آفرینش یاد ما نمیره. ای یعنی زندگی را از بالا بالا دیدن ها، ای یعنی زندگی را کریمانه تماشا کردن.
آدمای شاکر همون قسم که روزانه چندین مرتبه با زبان میگن الحمدلله، در عملم شاکر هستن. یعنی که از نعمت‌ها همون قسم که لازم و شایسته هست استفاده میکنن.
تشکر از شما دوستان نازنین که صدایتان را در فضای مجازی بر ما مفرستین و همچنین ما پیامک های شما را هم داریم. از جمله سحرجان کریمی از مزار شریف گفتن که کسی که شاکر باشه از زندگی خود هم راضی است و هیچ وقت رنج و حسرت نداشته ها را نمیخوره.
در بعض موارد فکر میکنم پیش خود که یعنی بیشتر من مستحق بیشتر از این چیزی که فعلا داشتم هستم و در هر حال شکرگزار هستم.
کافه صبح و ساعت 8:57 دقیقه.
واسه دیدن تو بیقراره، دلی که طاقتشو نداره.
چه جوری شدم هوایی هوایی هوایی
پر کالری و پر از لبخند باشه با کافه صبح همچنان باشین. و سوال ما امروز ای بوده از شما که آدم های کریم چقدر از زندگیشان رضایت دارن. در این زمینه صحبت های کارشناس محترم برنامه سید عبدالکریم حسینی را میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام محضر شنوندگان محترم برنامه کافه صبح. صحبت از کرامت بود و ای که انسان میتونه کریمانه در زندگی خود همراه دیگران و توامان با یک معامله و ارتباطات اجتماعی برخورد بکنه. اتفاقا کرامت لذت را همراه داره. کرامت یک نوع راضی بودن از وجود خود و بزرگی و کلان بودن دل و دریایی بودن دل را نشان میده. انسانی که اهل بخشش است، اهل کرم است، اهل جود است، انسانی که اهل دستگیری دیگران هست، انسانی که کریمانه از خطاهای دیگران گذشت میکنه، شاید او لحظه سخت باشه و موقع گرفتن تصمیم و برخورد کریمانه با یک خطا ممکنه بر انسان سخت باشه، اما همو اصطلاحی که گر صبر کنی زغوره حلوا سازی، گر صبر کنی زغوره حلوا سازی، یعنی این برخورد کریمانه رضایت در آینده را همراه خواهد داشت. انسانی که در محیط کار، در محیط شغل، در محیط بزنس برخورد کریمانه با خانواده خود، با رفیق خود داشته باشه، این قطعاً رضایتمندی از زندگی را در آینده به دنبال داره. به خاطر ای که از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید جو ز جو. هر قدر بتانم در برخورد با دیگران با کرامت رفتار بکنم، ای به خودم برمیگرده. خدا نگهدار شما.
با کافه صبحتان متنوع و بانشاد کنین. شروع زندگی نو، فکر نو و حرکت نو در کافه صبح.
بله، بسیار هم عالی استفاده کردیم از صحبت‌های کارشناس خوب برنامه آقای عبدالکریم حسینی و خوشحالیم که شما دوستان عزیز را تا این لحظه که دقایق پایانی برنامه هست با خود داریم. ما امروز از رضایتمندی در زندگی گفتیم و نقشش در زندگی کریمانه و از شما پرسان کرده بودیم که آیا رضایت از زندگی موجب کرامت میشه و آدم‌های کریم چقدر از زندگیشان رضایت دارن. برنامه خیلی خوب و فوق‌العاده بود و تشکر از اینکه شما را داشتیم. اما فردا در چه مورد با شما صحبت میکنیم؟ خب موضوع هفته ما که زندگی کریمانه است و فردا سه شنبه اولا که میلاد امام رضا علیه السلام را داریم پیشاپیش تبریک عرض میکنیم و اما سوال ما از شما ای هست که چرا برای آدمهای کریم دل دیگران مهم هست؟ چطور میشه دل دیگران را به دست آورد؟ آیا واقعا دل به دست آوردن یک هنر هست و آیا شما چقدر سعی میکنین که دل دیگران را به دست بیارین؟ بسیار با شما دوستان عزیز با ما خوش گذشت. ما کسا نفهمیدیم که 55 دقیقه چی رقم تیر شد. امیدوار هستیم فردا هم با ما باشین. تا فردا و حضور دیگر خدا نگهدار. کرونا به دور باشید.
خب یاران و سروران گرامی در خدمت شما عزیزان هستیم. برایتان آرزوی موفقیت، کامیابی و سربلندی داریم. ضربان رو با هم میشنویم.
ضربان با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز و سبحان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. خوشحال هستیم که بازم در برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم تا با مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، اما طور که در جریان هستین، ما در دو جلسه قبل در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه محترمه خانم دکتر مریم نورزاده، متخصص امراض زنان و زایمان یا نسای ولادی و فلوشیب طب مادر و جنین هستیم که انشالله در مورد مراقبت های دوران حاملگی با هم صحبت بکنیم. اما طور که در جریان هستین، بحث های ما در این قسمت که سوالات و مسائل بسیار مهم و جدی و بسیار ضروری بود در دو جلسه قبل به پایان نرسید و ما مجبور شدیم که امروز هم مزاحم خانم دکتر باشیم که انشالله ادامه بحث با ایشان داشته باشیم. اشارات مختلف شد به دوران حاملگی، جریان منظم عادتهای ماهانه و همینطور مشکلات خاصی که ممکنه در دوران قبل از حاملگی یک مادر داشته باشه و باید پیش از حامل شدن به اونا رسیدگی شوه. و بسیار خوب است یک زن و شوهر، یک مرد و زنی که تصمیم میگیرن طفل و اولاد داشته باشن، حتما خوب است که قبل از حامل شدن مراقبت های لازمه بکنه، یک مراجعه به دکتر معالج خود داشته باشن، بررسی های صورت بگیره، تست ها و آزمایشات از او صورت بگیره که اگر خدای نخواسته کدام مشکلی بود اما قبل از حامل شدن او مشکلات رفع شوه. در رابطه با خود دوران حاملگی هم به نکات بسیار مهم اشاره شد که باید مراقبت های لازم در طول 9 ماه حاملگی صورت بگیره و همینطور اشاره شد که این دوره مراقبت ها در 3 ماهه اول حاملگی، در 3 ماهه دوم و در 3 ماهه سوم حاملگی یا بارداری باید به شکل منظم طبق اونمو پروگرام و برنامه دکتر معالج یا امو کلینیک مادر و طفل باید صورت بگیره و خانواده ها باید رسیدگی های لازمه و توجهات لازمه داشته باشه. راجع به بعضی از مشکلات، سوالات و مریضی های خاصی هم صحبت شد که امید است مورد توجه تان قرار گرفته باشه. ما ادامه بحث با خانم دکتر داریم. امید است شما هم مخصوصا خانمای محترمه ما را همراهی بکنن و استفاده لازمه از این بحث ها داشته باشن. قبل شروع بحث با خانم دکتر نورزاده آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر صاحب. بسیار تشکر از اینکه بازم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم.
من هم خدمت شما سلام عرض میکنم. سلام خدمت شنوندگان عزیزتون، در خدمت شما هستم.
خب دکتر صاحب، تشکر از اینکه برای سومین بار فرصت فراهم شد که ما در خدمتتان باشیم، چون واقعا سوالات ضروری است که ما باید به اونا رسیدگی بکنیم و شما انشالله با حوصله به اونا پاسخ بدین. اولین سوالی که در این قسمت میخوایم بپرسیم ایست که خانم دکتر، آیا خانمایی که مریضی سر یا تشنج و به گفته ما مرگی دارن و دوا و دارو هم مصرف میکنن، یعنی تحت نظر پزشک معالج هستن، اینا میتونن حامله و باردار شوند؟ آیا مشکل برشان پیش نمیایه؟ برای نوزادشان، برای خودشان، برای جنین و طفلشان کدام مشکلی به خاطر دواهایی که مصرف میکنن به وجود نمیایه؟
همه خانم هایی که مبتلا به بیماری خاص هستن تحت نظر پزشک معالجشون اگر بیماریشون کنترل شده باشه میتونن باردار بشن. ما معمولا در حاملگی توصیه میکنیم شما داروهاتون رو حتما مصرف کنید. خانم هایی که مبتلا به سر هستن داروهاتون رو به هیچ عنوان قطع نکنید مگر پزشک معالجتون مثلا از یه مدت قبل قطع کرده باشه، وگرنه ما لیست داروهایی داریم که در حاملگی خانم هایی که مبتلا به سر هستن اجازه مصرف دارن.
بله،
کاری که شما باید بکنید به پزشک معالجتون حتما بگید، سونوگرافی خاص براتون نوشته میشه، اون سونوگرافی رو انجام میدید و اکوی قلب جنین در مواردی ممکنه ضرورت داشته باشه بسته به دارویی که شما مصرف میکنید انجام میشه و بچه شما انشالله سلامت برخورداره. بسیار از زنانی که سر دارن و باردار میشن هیچ مشکل خاصی خودشون یا بچهشون زایمانشون نخواهد داشت و انشالله حاملگی خوبی رو تجربه میکنه.
درست دکتر صاحب، در مورد فعالیت و کار در دوران حاملگی و همینطور در مورد ورزش و سپورت کردن خانم ها در دوره حاملگی چی نظری دارین؟ بعضی هم معتقد هستن که باید حد اکثر استراحت باید داشته باشن تا حاملگی خوب و بی خطر داشته باشن. آیا این درست است؟ و در مورد سفر کردن هم، مخصوصا در رابطه با سفر با هواپیما یا طیاره و همینطور سایر وسایل مثل موتر و ماشین و اینها، یک توضیحات بدین تا خانم ها معلومات لازمه داشته باشن.
خیلی به نکته خوبی اشاره کردید. ما معمولا میگیم خانوم ها در حاملگی فعالیت های روزمره خودشون رو ادامه بدن. اینکه چقدر فعالیت داشته باشن، اگر کسی قبلا ورزشکار بوده، ورزش حرفه‌ای میرفته، باشگاه میرفته، اجازه داره، در صورتی که حالا مثلا شیرجه در استخر نباشه، یه شرایط خاصی از ورزش های خاص نباشه یا ورزش های رزمی نباشه، اجازه دارن حاملگیشون رو با انجام ورزش ادامه بدن.
بله.
خانم هایی که قبلا ورزش نمی کردن توصیه می کنیم حتما پیاده روی داشته باشن، مخصوصا در اواخر حاملگی. خیلی کمک می کنه به این که یک زایمان خوب و راحت و فوق‌العاده‌ای رو تجربه بکنن. به ندرت پیش میاد ما به خانمی توصیه بکنیم استراحت داشته باش، استراحت مطلق که تقریبا جایگاهی نداره، مگر خانم هایی که حالا موارد بیماری های بسیار نادر هستن که مثلا دهانه رحمشون کاملا نارساست، اونها بهشون توصیه میشه به استراحت. در غیر این صورت معمولا ما توصیه‌مون این هستش که فعالیت های روزمره رو ادامه بدن. خانم هایی که شاغل هستن، اگر شغل هایی دارن که خب وسایل خیلی سنگین حمل و نقل و جابجا میکنن، خب بعد کارشون رو کم کنن. در غیر این صورت اکثر خانم هایی که شاغل هستن تا ساعت 8 ساعت در کار که به صورت نشسته ایستاده به صورت مکرر باشه اجازه دارن کارشون رو به خوبی ادامه بدن، مگر اینکه شیفت های بسیار طولانی و کار بسیار سختی داشته باشن که توصیه میکنیم کارشون رو کم کنن. در غیر این صورت حاملگی یک پدیده فیزیولوژی که بعداً میتونن به خوبی با زندگیشون با حاملگی کنار بیان و کارشون رو ادامه بدن.
بله.
سفر هیچ مشکل خاصی نداره. ما چیزی که تو سفر خیلی تاکید میکنیم معمولا مدارک پزشکشون رو با خودشون ببرن، به جای مسافرت که میخوان برن مطمئن باشن پزشکی در دسترس دارن. مسافرت های هوایی هم معمولا خطوط هواپیمایی اجازه مسافرت تا 32 تا 36 هفته رو میدن. چیزی که میخوام تاکید بکنم اینه که خانم اگه قرار مسافرتی داشته باشه که طولانی تر از 3-4 ساعت هست، حتما توی راه به صورت مکرر هر 1-2 ساعت بیان از ماشین خارج بشن، یا اینکه در حالا قطار جایی هستن راه برن مکرر پاهاشون رو تکون بدن، و این از اهمیت خاصی برخوردار هست برای اینکه دچار لخته شدن خون توی پا نشن.
بله، بسیار تشکر، بسیار عالی دکتر صاحب. غیر از فولیک اسیدی که اشاره شد حتی قبل از حاملگی هم باید مصرف شوه و در طول حاملگی هم باید مصرف شوه، آیا ویتامین ها و مکمل ها و تقویتی های دیگی که گفته میشه تبلیغ هم میشه اینا ضرورت داره که باید مصرف شوه؟ چون واقعا هم بعضی دکترای معالج کار میکنن و هم در رسانه های مختلف برای دوران حاملگی تبلیغ میشه که ویتامین ها و این مکمل های مختلفه تقویت های مختلف باید مصرف شوه. از نظر علمی چطور است؟
اسید فولیک خب و در ایران یود توصیه میشه، حتما خانم ها از 3 ماه اول حاملگی ترکیبات یود و اسید فولیکی که با هم در بازار موجود هست رو استفاده بکنن، به خاطر اینکه خب به هر حال بیماری تیروئید شیوعش بالا هستش. معمولا از 3 ماه دوم و 18 هفته به بعد ما توصیه میکنیم قرص آهن هم مصرف بشه. بسته به رژیم غذایی ممکن هستش که مصرف کلسیم و ویتامین د هم توصیه بشه که اینها در ترکیبات مولتی ویتامین معمولا موجود هست. خانم هایی که بیماری کمبود آهن ندارن معمولا با قرص های آهنی که 30 تا 60 میلی گرم هست براشون کفایت میکنه، ولی اگه خانمی مبتلا به کم خونی باشه بر اساس اون که ذخایر آهن بدنش به چه شکل هست ممکن هستش که به مقادیر بیشتری از قرص آهن نیاز داشته باشه.
بله.
بقیه مکمل ها واقعا توصیه نمیشه مصرف بقیه داروها، حالت تجاری داره و فقط چیزهایی که ضروری هست در حد همین چند تایی هست که خدمت شما گفتم.
بله، بسیار تشکر خانم دکتر. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم، بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. شما چقدر علاقه من هستین که در محیطی آرام و در سکوت استراحت کنید و همیشه از سر و صدا فراری هستین؟ راستی شما در مورد صدمات صوتی چی میدونید؟ آلودگی های صوتی باعث افزایش فشار خون، افزایش بیماری های روحی، باعث ایجاد استرس، بدخوابی، بیخوابی و ناراحتی های قلبی میشه. اگر کسی به طور مستقیم در معرض آلودگی های صوتی قرار بگیره، قطعاً دچار اختلالات شنوایی و یا حتی کم شنوایی میشه.
سلام خدمت بینندگان گرامی، من دکتر عجلویان هستم، متخصص گوش حلق و بینی. امروز تصمیم داریم راجع به صدمات صوتی مطالب رو خدمت بینندگان محترم تقدیم کنیم. صدمات صوتی مشکلاتی هستن که در محیط ما وجود دارن و برای همه ما هم مطرح هست. به طور معمول ما قادر هستیم اصواتی با شدت‌های مختلف رو درک کنیم. رنج شنوایی ما یک چیزی حدود 100 دسیبل هست، یعنی ما از مثلا شدت 0 تا شدت 100 دسیبل رو میتونیم به راحتی بشنویم. افرادی که دچار محدودیت این رنج صوتی میشن کسانی هستن که سلول‌های شنواییشون به یک دلیلی صدمه خورده و از بین رفته. به تدریج که صداهای مختلف به گوش ما خورده میشه، اگر که این صداها در محدوده شنوایی ما باشه مشکل چندانی برامون ایجاد نمی‌کنه، ولی صداها وقتی از شدت بسیار بالا و مدت طولانی برخوردار باشن میتونن که سیستم انتقال صوت ما رو دچار اختلال کنن. صداهایی که با شدت بسیار بالا هستند، مثل صدای موتور جت هواپیما یا صداهای بوق خیلی بلند یا صدای شیپور یا صدای چکشکاری یا صدای صافکاری آهنالات یا صداهایی که تو کارخونه های بزرگ صنعتی هستن، اینها هر کدوم مدت محدود دارن که میشه در مجاورت اونها قرار گرفت. بعضی صداها رو به عنوان مثال میشه حد اکثر 2 دقیقه تحمل کرد، بعضی ها رو میشه 10 دقیقه تحمل کرد. و بنابراین کسانی که در معرض صداهای بلند هستند موظفن که خودشون رو از اون صدا محافظت کنند. همه کسانی که در کارگاه‌های با صدای بالا کار می‌کنند و همه کسانی که در محیط‌های با صدای بالا قرار دارند باید بدونن که محافظ صوتی یک موضوع لازم و ضروری برای اونهاست. حتما در طب کار به این موضوعات اشاره میشه. کسانی که بدون استفاده از محافظ صوتی برای مدت طولانی در مواجهه با این صداهای بلند هستند، اینها سلول‌های شنواییشون دچار صدمه میشه، میمیره و دیگه سلول‌های شنوایی که مردن حیات دوباره پیدا نمی‌کنند. در نتیجه محدودیت شنوایی به وجود میاد. این پدیده غالباً در سنین میانسالی و جوان هست که در این محیط‌ها قرار دارند. ولی وقتی که سن از یه محدوده‌ای بالاتر میره دیگه علاوه بر صدمات صوتی پیرگوشی هم ممکنه عارض بشه. اگر اینها با هم برای یه فرد وجود داشته باشن دیگه شنوایی رو محدود میکنن، دچار مشکل میکنن و فرد مجبور میشه از وسایل کمک شنیداری استفاده کنه. این موقع است که ما به افراد میگیم بایستی که از سمعک استفاده کنن. حالا شما ببینید یک کسی هم باید از سمعک استفاده کنه که بشنوه، هم اگر مجبور باشه در محیط پر سر و صدا قرار گرفته باشه برای اینکه کارش رو ادامه بده. در نتیجه شما یک تضاد میبینید که از یک طرف صدای بلند مرتب شنوایی رو از بین میبره و از یک طرف میبینید که برای این نفر صداهای معمولی رو بشنوه بایستی از سمک استفاده کنه. خب برای اینکه ما به چنین روزی نرسیم که چنین تضادی به وجود نیاد و شنوایی ما از بین نره، باید در هر شرایطی که داریم کار میکنیم از گوشمون و از صداهای بلند و اضافهی که بهش میاد محافظت کنیم.
چقدر به نصب عایق‌های صوتی درب و پنجره در محل کار و محل زندگی خودتون حساسیت به خرج میدین؟ چقدر هنگام کار با دستگاه‌های پر سر و صدا از گوشی‌های ایمنی استفاده می‌کنین؟ و شما جوانها چقدر موقع شنیدن موسیقی دلخواهتون از گوشی و هدفون استفاده میکنین و چقدر این موسیقی ها رو با صدای بلند گوش میکنید. برای اینکه به سلامت شنوایی خودتون آسیب نزنین، به این نکات و خیلی نکات دیگه باید اهمیت بدین، چون صدمات شنوایی صدمات بسیار جدی هستن.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه دکتر صیب اجرلویان. در قسمت اول برنامه امروز محترمه خانم دکتر مریم نورزاده، متخصص امراض زنان و زایمان یا نسائی ولادی، در مورد بعضی از نکات بسیار مهم در ارتباط با مراقبت‌های دوران حاملگی صحبت کردند. در رابطه با اینکه خانم‌هایی که مشکل و مریضی سر یا تشنج و میرگی دارند و دوا مصرف می‌کنند اشاره شد که با نظر دکتر معالجشان و با مراقبت‌های لازم اینا برای حامل شدن هیچ مشکلی ندارند و می‌توانند با سلامتی و خوبی اولاددار شوند. در مورد ورزش و سپورت کردن و فعالیت هم تاکید شد که همه خانم‌ها باید فعالیت‌های روزمره و فعالیت‌ها و تحرک‌های لازم خود داشته باشند و اونایی که ورزش می‌کنن می‌تونن در دوران حاملگی غیر از ورزش حرفه‌ای ورزش مناسب خود با نظر دکتر انجام بدن. راجع به عدم ضرورت مکمل‌ها و تقویتی‌هایی که در بازار تبلیغ میشه صحبت شد. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب خانم دکتر، اگر لطف کنین در مورد وضعیت سیگریت و چلم یا قلیان هم برای ما معلومات بدین که چه کار باید بکنن.
این خیلی سوال خوب و به جایی هست. سیگار باید قبل از بارداری قطع بشه و توصیه واقعا خانم‌ها بدونن مصرف قلیان به مراتب ضررش بیشتر از سیگاره، بنابراین حتما از قبل از حاملگی اگه میتونن ترک کنن.
بله بسیار تشکر. خانم دکتر، در مورد مشکل گروه خونی یا RH خون، RH خون مادری که گروه خونی منفی داره، یعنی RHش منفی است، و پدر گروه خونی مثبت داره، یعنی RH خون پدر مثبت است، پوزیتیو است، ای چه کار باید بکنن؟ مسئله تزریق آمپول روگام، حالا ما اسمش هم میبرم چون به هر حال کار تخصصی است که با نظر دکترای معالج داده میشه، اینم یک مسئله بسیار مهم است. مادری که گروه خونیش منفی است، مثلا A منفی یا B منفی یا O منفی، و گروه خونی شوهرش مثبت است، مثلا ای مثبت، اما RH خونشان مثبت است، اینال اینمیتوری یک زن و شوهری که با هم ازدواج کردن یک ضرورتی برای تزریق یک آمپول در یک دوره خاص داره. در این قسمت یک معلومات مختصر بتین بسیار بسیار مهم و ضروری است.
بله، ما توصیه میکنیم تمام زنان باردار ابتدای حاملگی حتما از لحاظ گروه خونی و حساس شدن به اون که به شکل این دایرکت کومز شکل میشه بررسی شده باشن. خانم هایی که گروه خونی منفی دارن و همسرشون گروه خونی مثبت دارن ابتدا باید یک این دایرکت کومز، یعنی این تست رو انجام بدن. اگر بدنشون حساس نشده تو هفته 28 حاملگی مجددن این تست انجام میشه و اگر نتایجش خوب باشه و نشون بده که تا به حال حساس نشدن، باید آمپول روگام رو در هفته 28 حاملگی تزریق بکنن.
درست. بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما خانم دکتر نورزاده. بعضی علایم و نشانه ها و مشکلاتی هست که اگر در دوران حاملگی با وجود بیاید حتما باید به پزشک و دکتر معالج مراجعه شود. خوب است اگر شما در مورد اینمی علامت ها و مشکلات معلومات بتین. این بسیار مهم است که خانوما حساس باشن، اگر فلان علامت و نشانه را، کدام مشکلی را دیدن، در او شرایط حتما باید پیش دکتر مراجعه کنن.
یک سری علائم باید هر خانومی که حامله هست بهش دقت کنه. خانم های باردار اگر دچار دردهایی شدن که به صورت مکرر رخ میده و داره به هم نزدیک میشه، ممکنه درد زایمان باشه، باید به پزشکشون مراجعه کنن.
بله.
هر گونه خونریزی در هر زمانی از بارداری غیر طبیعی تلقی میشه. اگر احساس آبریزش بهشون دست بده، ممکنه که دچار پارگی کیسه آب شده باشن. اینا علائم زایمانی هستش. از علائم دیگه‌ای که خیلی اهمیت داره، اگر یه وقتی دچار احساس سردرد بشن، حالت تاری دید پیدا کنن یا دردهایی پیدا کنن که در ناحیه سر دل هستش، این علامت خیلی اهمیت داره. منظور من سوزش هایی نیست که خب خانمای حامله خب ممکنه خیلی احساس سوزش داشته باشن سر دلشون، اون خیلی اهمیت خاصی نداره، قابل درمانه. اما اگر کسی دچار درد سر دل شد، احساس سرگیجه، تاری دید و سردرد پیدا کرد، اینها علائم خیلی مهمی هستن.
بله دکتر صاحب، آیا استفاده از رنگ مو و کاشت ناخون، امی که ناخون میگذارن، ناخونای مصنوعی یک وسائل و موادی هم زیر ناخون استفاده میشه و ناخون و نازی کلان و مصنوعی برای خودشان میگذارن که برش کاشت یا کاشتن ناخون میگن، در دوران حاملگی استفاده از رنگ مو و اینمی کاشتن نازه و ناخونهای مصنوعی آیا درست است؟ خانمای حامله اجازه دارن یعنی میتونه برای خودشان یا جنینشان خطر داشته باشه؟
استفاده از رنگ مو معمولا بعد از 3 ماهه اول 14-15 هفته مشکل خاصی نداره، مخصوصا اگر که رنگ هایی باشه که گیاهی باشه مشکل خاصی نداره. در مورد کاشت ناخن، به خاطر اینکه موادی که توی کاشت ناخن به کار میره وقتی استنشاق بشه میتونه برای مادر صدمه زننده باشه، توصیه میشه که استفاده نشه. اما اگر که استفاده میکنن حتما جایی باشه که هوای آزاد جریان داشته باشه و این مواد استنشاق نکنه.
به صورت تشکر خانم دکتر، گرچه شما توضیح دادین اما یکی از همکاران در استودیو سوال را برای ما نوشتن روی کاغذ و فرستادن که گفتن یکی از نزدیکانشان حامل است، دندان درد داره، شدیدن هم دندان درد داره، پرسیدن که اینا میتونن دندانشان بکشن یا کدام معالجی دیگی بکنن، آیا خطری داره یا نه؟ یک بار دیگه توضیح بدین.
من از بهشون توصیه میکنم حتما به دندون پزشک مراجعه کنن، اگر دندونشون قابلیت ترمیم داره و براشون اون کار انجام بدن، اگر نه هیچ مشکل خاصی ندارن به دندون پزشکی.
بسیار تشکر خانم نورزاده، بسیار تشکر و سپاس از حوصله شما، از اینکه وقت گذاشتین در 3 جلسه مرتد ما در خدمتتان باشیم، بسیار استفاده کردیم. شما را به خدای متعال میسپاریم و شنوندگان عزیزم به خدای متعال سپرده از همراهیشان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
کار دیگری ندارم، من و خورشید برای دوست داشتنت بیدار می شویم. هر صبح، صبح زیبا و قشنگ شما عزیزان بخیر بادا. از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم، لطفاً با ما همراه باشید.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
به نام خداوند بخشنده و مهربان، خدایی که عشق را آفرید، قلم را و اندیشه را. دوستان و همراهان همیشگی سلام بر شما، روزتان بخیر. به محفل کتاب و کتابخوانی خوش آمدید. انیس تنهایی شما را با دنیای کتاب‌های نخوانده آشنا می‌کند. امیدوار هستیم که از شنیدن این برنامه لذت ببرید و استفاده کنید. امروز می خواهیم کتاب ساعت ساز نابینا نوشته ریچارد داوکینز را خدمتتان معرفی کنیم. نام کتاب به شکلی متأثر از تشبیهی است که کشیش قرن 18 ویلیام پالی به کار برد. تشبیه پالی به طور کلی چنین بود که حتی اگر شما ندانید که ساعت چیست، تا طراحی چرخ دنده‌ها و فنرها و طرز چینش آنها در کنار همدیگر برای یک مقصود خاص شما را وامی دارد که نتیجه بگیرید که این ساعت باید سازنده‌ای داشته باشد، کسی که آن را به منظوری خاص طراحی کرده است، سازنده‌ای که از سازوکار آن آگاه است و کاربردی برای این طراحی داشته است. اگر نتیجه گیری در مورد یک ساعت ساده درست باشد، پس آیا کاملا درست نیست که در مورد چشم، گوش، کلیه، مفصل آرنج و مغز هم گفته شود که طراح هوشمند و هدفمندی دارد؟ این ساختارهای زیبا، پیچیده، ظریف و آشکارا طراحی شده و مقصود خاص هم باید طراح و ساعت سازی داشته باشند که همان خداست. پالی با این طریق برهان نظم را بیان کرد که مورد علاقه خدا باوران قرار گرفت. داوکینز در تشبیهی تازه طراحی انسان و توانایی او در برنامه ریزی را با انتخاب طبیعی مقایسه می کند و با این دلیل فرایند فرگشت را متناظر با ساعتساز نابینا می گیرد. انتخاب طبیعی یعنی فرایند ناآگاه، کور و در پایه غیر شانسی که داروین آن را کشف کرد هیچ هوشی ندارد. اگر بخوایم بگوییم که فرگشت نقش یک ساعتساز را در طبیعت بازی می کند، می توان گفت آن یک ساعتساز نابیناست. داوکینز در تکمیل استدلال‌های خود که در واقع انتخاب طبیعی می تواند سازگاری‌های پیچیده ارگانیسم‌ها را توضیح دهد، این مسئله را عنوان می کند که میان توانایی با وجود آمدن پیچیدگی از یک فرایند سراسر تصادفی در مقابل تصادفی که با انتخاب فزاینده همراه باشد تفاوت بسیار هست. او این مسئله را با استفاده از برنامه راسو نشان می دهد. سپس انتخاب مصنوعی را در مدل کامپیوتری که با استفاده از برنامه آموزشی پیشرفته تر ساخته خودش تهیه کرده بود بهتر نشان داد. عزیزان، این کتاب در 11 فصل تقدیم خواننده شده است. فصل اول، توضیح بسیار نامحتمل ها. فصل دو، طرح خوب. فصل سه، انباشته شدن تغییر کوچک. فصل چهار، ردیابی فواصل حیوانی. فصل پنج، قدرت و سوابق. فصل شش، منشأ ها و معجزه ها. فصل هفت، تکامل سازنده. فصل هشت، انفجارها و مارپیچها. فصل 9، نگاهی دیگر به نقطه باوری. فصل 10، یگانه درخت واقعی حیات. و فصل 11، رقیبان محکوم. عزیزان، در این لحظه از شما دعوت میکنم که همراه شوید با همکارم خانم نرگس بهرامی. کیمیای کتاب.
شنونده‌های عزیز بخش کیمیای کتاب، سلام. اکنون در بسیاری از کشورهای جهان تلاش دارند تا با اجرای طرح‌های ساده هر روز بر تعداد کتابخوانان بیفزایند. طرح‌های استفاده شده پیچیدگی خاصی ندارند. برنامه‌هایی که می‌شود از آنها با عنوان طرح‌های کوچک خواندنی یاد کرد. هرچند نگرانی درباره کاهش سطح مطالعه کتاب در مقایسه با کتاب‌های الکترونیک و فضای مجازی وجود دارد، اما آنچه که این کشورها را به سمت مطالعه سوق می‌دهد، میل به خواندن و دانستن به دلیل نهادینه شدن فرهنگ کتابخوانی است. این طرح‌ها خیلی پیچیده نیستند، اما تلاش دارند تا از ظرفیت‌های موجود بهره ببرند تا هرچه بیشتر شهروندان را به سمت کتابخوانی هدایت کنند. یکی از کارهایی که اغلب در کشورهای توسعه یافته در این زمینه صورت می‌گیرد، استفاده از ظرفیت‌های فضای شهری برای توسعه کتابخانی است. در برخی از کشورها که اتفاقاً آمار کتابخانی آنها بالاست مسئولان به جای استفاده از بنرهای خشک و بیروح که حاوی پیام‌های اخلاقی برای کتابخوانی است، آستین‌ها را بالا می‌زنند تا با اجرای طرح‌های مختلف به میزان کتابخوانی در کشورشان بیفزایند. مدتی است در ژاپن شیوه بدیعی برای علاقه‌مند کردن کودکان به مطالعه در حال تجربه شدن است. نتایج مطالعات جدید نشان می‌دهد طراحی برنامه‌ای که بر اساس آن کودکان گمان کنند عروسک‌های پارچه‌ای از خواندن لذت می‌برند، می‌تواند به آشنایی و علاقه‌مندی بیشتر بچه‌ها به کتاب کمک کند. پژوهشگران این طرح در مؤسسه تکنولوژی اوساکا در ژاپن یک برنامه جشن کتاب شب که یک مهمانی شبانه است برای 42 کودک پیش دبستانی ترتیب دادند. رفتار کودکان در روز اول و سپس 3 روز بعد و همچنین 3 ماه بعد بررسی و تأثیر این روش و مدت زمان رسیدن به هدف ارزیابی شد. نتایج حاصل نشان می‌دهد بلافاصله پس از برنامه طرح ریزی شده تعداد کودکانی که برای حیوانات عروسکی خود کتاب می‌خوانند به طور چشمگیری بیشتر از کودکانی بود که این کار را انجام نمی‌دادند. در آمریکا نیز شیوه‌های مختلفی برای علاقه‌مند کردن کودکان به کتابخانه وجود دارد. از آن جمله می‌توان با تأکید بر مطالعه دست کم 20 دقیقه در روز در زمینه‌های غیر درسی در دوران دبستان و برپایه کلاس‌های رایگان کتابخانه روزانه برای کودکان 6 ماه به بالا اشاره کرد. در این کلاس‌ها از روی کتاب‌های پرعکس و کم نوشته برای بچه‌ها می‌خوانند و بعد با بچه‌ها همراه سرودخوانی بازی می‌کنند. دوستان عزیز تشکر که تا این لحظه همراه کیمیای کتاب بودید. تا سلامی دیگر، بدرود.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
دوستان عزیز تشکر میکنیم از اینکه با ما همراه هستید و برنامه انیس تنهایی را برای شنیدن انتخاب کردید. در روزهای گذشته کتاب فرصت طلایی نوشته الهام رفیعی را خدمتتان معرفی کردیم و بخشهایی از این کتاب صوتی را با هم شنیدیم. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید و بخش دیگری از این کتاب صوتی را بشنوید.
من نمیدونم چی باید بگم.
چی؟ فقط خوب به انجام وظایفت برس. میدونین اگه دنیا و زمون و سرنوشت به این شکل نبود، شاید الان پسرم مازیار جایی تو ایستاده بود. اما خب چی کار میشه کرد؟ بعضی وقتا جبر زندگی خیلی از دلبستگی‌ها رو به راحتی ازت میگیره.
بله بله، شما خیلی در حق من لطف میکنه آقای امینی.
از همون روز اولی که دیدمت یاد پسرم افتادم، نمیدونم چرا، ولی به هر حال امیدوارم که تصمیم درستی گرفته باشم.
خیالتون راحت باشه آقای امینی، من هر کاری از دستم برمیاد برای شرکت انجام میدم تا این لطف بزرگ شما رو جبران کنم.
خوبه خوبه، به هر حال آینده مال توی جوان، دلم میخواد خودتو ثابت کنی.
حتما این کار میکنم، فقط نمیدونم چطوری از شما تشکر کنم.
تشکر لازم نیست، فقط به وظایف جدید درس و سعی کن اونا رو به بهترین نحو انجام بدی.
چشم، اون که حتما.
بسیار خوب، و این هم اتاق شما.
این اتاق کاملا در اختیار منه.
بله، بیاین تو.
بله،
اگرم نیازی به جابجایی وسایل این اتاق داشتی به خانم یوسفی بگو تا برات ترتیب کارا رو بده.
بله، اگه لازم شد. چشم،
بفرمایید. آقای نوابی عزیز، بفرمایید.
سلام آقای امینی.
سلام، منتظرتون بودم.
بله، باید منو ببخشید که یکم دیر رسیدم.
خواهش میکنم. آقای فاضلی، شما با آقای نوابی وکیل شرکت آشنا هستین؟
خیر، افتخار دیدار ایشونو نداشتم، خیلی خوشبختم.
آقای نوابی، ایشون آقای فاضلی مدیر مالی جدید شرکت هستن.
از دیدنتون خوشحالم. خب آقای امینی، شما هر زمان امر کنید من در خدمتتون هستم.
آقای نوابی، آقای فاضلی قطعا سوالای زیادی تو ذهنشون دارن که باید بهشون جواب داده بشه، چون پست ایشون پست مهمیه. به فکرم رسید قبل از شروع جلسمون یه صحبتی با ایشون داشته باشیم.
بله بله، حتما.
پس وظایف آقای فاضلی رو براشون کاملا شهر بدین. خب آقای فاضلی، دیگه این شما و این هم یک اتاق اختصاصی برای کارتون.
ممنون جناب رئیس.
موفق باشین. خیلی خب، من دیگه باید برم تو اتاقم. آقای نوابی، منتظرتون هستم.
بله، میرسم خدمتتون.
ببخشید جناب امینی، ممکنه یه لحظه صبر کنی؟
بله، بفهمید جناب.
عذر میخوام، یه عرض خصوصی داشتم. ببخشید آقای نوابی، من الان برمیگردم خدمت.
خواهش میکنم.
آقای رئیس، میشه بیرون اتاق باهاتون صحبت کنم؟
بله بله، حتما.
خواهش میکنم.
خب؟
باید منو ببخشید. میدونم گستاخیه، ولی
چی شده جانم؟ حرفتو بزن.
خب راستش من یه خواهشی ازتون داشتم.
چی خواهش؟
میخواستم بگم که خب راستش خانوم من حساب دارن. در واقع ما با هم توی یک دانشگاه درس خوندیم.
خب
میخواستم بدونم این امکان هست که ایشون هم تو بخش حسابداری شرکت کار کنن یا نه؟ آیا امینی، همسرم تجربه کاری خوبی داره. گفتم شاید.
یعنی میخواین همسرتونم اینجا مشغول به کار بشه؟
اگه ممکنه.
خب این خواهشتون یه خواهش بزرگیه.
میدونم، ولی اصلا فراموشش کنه، من نباید یه همچین درخواستی میکردم.
نه نه، اشکالی نداره، اما من فکر نمی کنم فعلا تو این بخش به کارمند جدید نیاز داشته باشیم.
خب در آینده چطور؟ این امکان بعدن وجود داره؟
نمیدونم، شاید بعدن این نیاز وجود داشته باشه، اما حالا بهش فکر میکنم، ولی هیچ قولی نمیدم.
خیلی ممنونم آقای امینی، یک دنیا سپاس.
خواهش میکنم، من دیگه باید برم.
خواهش میکنم، بازم ممنون.
دوستان، یادتان باشد که شما نویسنده کتاب زندگی خود هستید. فصل‌های زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان.
خب با تشکر از حضور شما سروران گرامی که در نشرات صبحگاهی رادیو دری حضور دارید، برنامه شاپرک تقدیم اطفال نازنین میکنیم. امیدوار هستیم بشنون و لذت ببرن.
خدایی که همه فصل‌ها نشان از قدرت اوست. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما غنچه‌های خندان زندگی، سلام به شما گلهای خندان خانه ها. صبح شده، یک صبح زیبا، یک صبح پر از آواز پرنده های خوش صدا. اونا به شما میگن صبح بخیر، ما هم به شما میگیم صبح بخیر. هر روز ما بهتر و زیباتر میشه اگه عادت کنیم به انجام کارهای خوب، مثل سلام دادن به پدر و مادر. روز ما بهتر میشه اگه ورزش کنیم، اگه شاد باشیم. وطن ما سالم میشه اگه صبح چای صبح مانه کامل خوب بخوریم. نوشی جانتا مهربانا. با برنامه شاپرک خوش آمدید. 15 دقیقه در کنار شماییم. لطفا مانه تنها نگذاریم نزنینا. صبح که میشه خروسم میزن از زیر آواز، میگه دیگه بیدار شو کوچولو از خواب ناز، از رخت خواب در بیا، خورشید خانوم بیداره، زمین چه روشن شده با نور او دوباره، بخیز دیگه عزیزم، بخیز بالا بخندان، سلام بکن با بابا با مادر مهربان. دوسته خنده، نوبت شنیدن بخش نمایشی است. در برنامه قبل شنیدیم که خروس قصه ما از مو ترفتید و بدونی که صاحبش متوجه شوه رفت و خروس در جنگل تنها ماند. در اولین روز تنها بودنش در جنگل با روبا آشنا شد که تانست از دوستش بگریزه. بعد هم شادی ندید و درباره زندگیش یک چیزایی فهمید. امروز هم خروس قصه ما به طرف مزرعه میره. به نظرتان با چه حیوانی روبرو میشه؟ همراه ما باشین در برنامه شاپرک و ماجرای امروز خروس قصه ما را بشنوین.
قوغولی قوغول وای هوا چقدر گرم شده. حالا در این گرمی کجا برم چی کنم؟ یادش بخیر در خانه خودم تو روزهای گرم در مابین کار میرفتم و قرار ماندگی خودم میگرفتم. قوغولی قوغول ای وای حالا چی کنم کجا برم؟ آه گرم شده. این کاش میشد که یک پناهگاه پیدا کنم، یک ساعت خواب کنم. قوغولی قوغول در این گرمی کجا خواب میبرم؟ توبه توبه. قوقلی قوقل باش که حداقل یکم او پیدا کنم بر خوردن. قوقلی قوقل
چرا دبیری دلابید؟
قوقلی قوقل اینا بخیر باز یک ایوانه دیگه، خدا خیر رو پیش کنه. امیدوارم که دشمن ما نباشن. تو کی هستی؟ قوقلی قوقل کجاستی؟ نکنه یک روبای دیگه هستی؟
سلام بخیر گوش هستو اینجا پشت این بوته ها هستو. سلام
وا وا آمدی بیرون دیدم. سلام خانگوشا قوقلی قوقل تشنیم شدن نمیخوایم او از کجا پیدا کنم اما برخوردم.
یکم تلوتر یک رودخانه است که میتونی او دوش جان کنی.
قوقلی قوقل خب صدایش هم میشنم ولی خب من اول رودخانه را خوردم نمیتونم، من اول نل میخوام. خب بله اینجا اوش من چه سالم هستی آنه چطور کنم آله او کجا بخورم؟
اینجا غریب هستی؟ از شار گپ میزدی؟ من تا روز دایی جنگل حیوان رقم خودتو ندیدم.
من حیوان جنگل نیستم، من حیوان مزرعه هستم. خوخونی خوخون
چی؟ حیوان چی هستی؟
مزرعه.
مزرعه دیگه کجاست؟
مزرعه؟ خب جاییست که حیوانات اهلی مثل من، مرغ، چونچه ها، برها، باز و گوسفند و تا حیوانات اونجا زندگی میکنن در کنار صاحب ما که مزرعه دارست.
چقدر جالب. خیلی تو چرا اینجا هستی؟ چرا در مزرعه هستی؟
ککل ککل خرگوش، ما گم شدیم. آلیا ما آیستا آیستا میرم طرف مزرعه، اما امروز هوا گرم شده، طاقت منو برده، بیخیل نگر آگشتن هم ایتانم. ککل ککل
خب راست بگی، بر خودت گرم است، خصوصا که جایی بر استراحت نداری.
ککل ککل راستی خودت در این گرمی چی میکنی ها؟
خب بده خواده بستم، باز بقید متوجه گرمی نمیشو.
چطور خرگوش؟
من لانه در زیر زمین است، من زمین رو بکنم و داخلش